بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجه. بحث ما درباره فرمایشات حضرت علامه طباطبایی و بررسی نقدهایی بود که تلمیذ بزرگوار ایشون استاد شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه ما ارائه میکنند. عرض شد به نظر ما ظاهر و بلکه صریح فرمایشات از طباطبایی نشون میده که خلاصه فرمایش ایشون اگر با توجه به مبنای روشن ایشون بررسی بشه که از یک طرف دین رو فطری میداند و از یک طرف انسان رو مدنی به طب میداند و این به طب به نظر ما اون تتبعی نیست که مرحوم آقای مطهری فرمودن و ایشون خلاصه صریحن در این که انسان مدنی به طبعه و انشاءالله اشاره میکنیم امشب که همون آیه در واقع فاعل به تسخیر بودن رو هم ایشون تصریح دارن و روشن بیان میکنن که این زیربنای اختلاف طبیعی بین انسان هاست که زندگی اجتماعی رو زندگی طبیعی و مدنی به طبع انسان قرار میده. انشاءالله میخونیم عبارت ایشون رو در آیات مورد نظر. ولی از آنجا که انسانهایی که خلاصه به وجود اومدن باید سیرورت پیدا کنن و به اون کمال انسانی برسن، این طور نیست که همه تحت محرکیت عقل عملی و تحت محرکیت الهمها فجورها و تقواها باشند، بلکه اونها انسانهایی هستند که تکامل پیدا نکردن، تکامل معنوی و روحی، و لذا در فعالیتشون این طور نیست که همیشه عقل عملی حاکم باشه، بلکه خیال و در واقع هیجانات و میل و رغبت اونها رو حرکت میده، برخلاف انسانی که عقل و اراده به همون معنای دقیقی که در بحث‌های عقل عملی ازش استفاده میشه و قبلا هم بیان کردیم حرکت بده. بنابراین اختلاف اولی که به وجود آمد، در این حال که اون اختلاف اختلافی لازم بود بین انسان‌ها در ظرفیت‌ها و خلاصه معیشت‌هایی که خدای متعال بین اونها تقسیم کرد، اما چون انسان‌های در واقع کامل نشده از مسئله استخدام یکدیگه استفاده می‌کردند، منجر به در واقع بهره‌کشی و ظلم شد و برای حل این اختلاف خدای متعال دین رو تشریع کرد و دین سبب شد که خلاصه انسان‌ها اون اختلافات رو بتونن از طریق دین یا قوانینی که در واقع از روی قوانین دینی الگو برداری شده که علامه مفصل در این آیه توضیح میدن اونها مدیریت کنن. اما متاسفانه انسان‌های از روی بغی و حسادت و ظلم در خود دین اختلاف ایجاد کردن و دو اختلاف به وجود آمد، یکی قبل از دین یکی بعد از دین، و همونطوری که قرائت شد اینها مال ظلوم و جهول بودن، مال حلوع بودن، مال کفار بودن و مال طغیانی است که انسانها در حالتی که خود رو استغنا، تعبیری که در آیات مختلف حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه اشاره کردن. بنابراین به تعبیر ما علامه انسان رو بین دو تا بی‌نهایت تصویر میکنه، این انسانه و این انسان بین دو بی‌نهایت دستگاه تحریکیش میتونه خیال باشه و دستگاه ادراکیش میتونه خیال باشه و دستگاه تحریکیش میتونه میل باشه، شوق باشه، رغبت باشه، کما اینکه دستگاه ادراکیش میتونه عقل باشه، و دستگاه محرکش میتونه اراده باشه، ولی انسان. بنابراین این گزارشی که علامه دادن و آیاتش رو قرائت کردیم و عباراتش رو خوندیم، خلاصه جنبندیش اینه. علاوه ایشون در ادامه میدن تا اینجا روشن گرده که هر انسانی دارای قریحه است که میخواهد انسانهای دیگر را استخدام کنند و سایر انسانها بهره کشی کنند. حال اگر این نکته را هم ضمیمه کنیم که افراد انسانها به حکم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگی و عادات و اخلاقی که مولود خلقت و منطقه زندگی است مختلفن، این همون اختلافی است که انشالله تو این آیه که الان میخوانیم ایشون بهش اشاره میکنه و اون سخریه را که مرحوم آقای مطهری استدلال میکردن تصریح میکنه ایشون. یعنی ببینید این بخشی از این اختلاف کاملا طبیعیه و خلاصه فاعلیت به تسخیر اینجا وجود داره و این نوع اختلاف قابل القا نیست. حالا میخونیم عبارات علامه را، و چون این نوع اختلاف قابل القا نیست باید باشه و ضامن بقاء اجتماع انسانی، و خودشون تصریح دارن و اینجا میگن اینو به اون مطلب اضافه میکنی. منتها این اختلاف وقتی به دست انسان کامل نشده تربیت نشده بیفته، منجر میشه به استخدامی که توش ظلم و بهره کشی وجود داره. خلاصه اگه این دوتا رو کنار هم بذاریم، علامه داره اینطوری میگه، نتیجه میگیریم که این اختلاف طبقات همواره آن اجتماع صالح و آن عدالت اجتماعی را تهدید میکرده و هر قوه‌ای که میخواهد از ضعیف بهره کشی کند و هر قوی میخواهد از ضعیف بهره کشی کند. همون تحلیلی که گفتن ظلوما جهولا است. و از این بدتر اینکه غالب میخواهد از مغلوب بهره کشی کند و بیگاری بکشد بدون اینکه چیزی به او بدهد، و مغلوب هم به حکم ضرورت مجبور میشود در مقابل ظلم غالب دست به حیله و کید خودعه بزند تا روزی که به قوت برسد و آن وقت تلافی و انتقام ظلم ظالم را به بدترین وجهی بگیرد. ببین این گزارش، گزارش واقعیت خارجی تاریخ انسانه. همونطور که عرض کردم این نه توش نفی طبیعی بودن زندگی اجتماعی در میاد، نه توش نفی فاعلیت به تسخیر در میاد که مرحوم آقای مطهری گفتن، و نه توش نفی فطری بودن دین در میاد. پس بروز اختلاف سرانجام به هر جمعه منجر شده و انسانیت انسان را به هلاکت میکشاند و یعنی فطرت او را از دستش گرفته سعادتش را تباه میسازد. فطرت انسان عدالت و توحیده که الان دوباره هم ایشون تصریح میکنن. و این آیه شریفه و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا، خلاصه که در سوره یونس به همین معنا اشاره میکنن، و همچنین آیه شریفه ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم، و همچنین آیه مورد بحث که در آن میفرماید لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، این اختلاف همونطور که توجه فرمودید امری است ضروری و وقوعش در بین افراد جامعه های بشری حتمی است، چون خلقت به خاطر اختلاف مواد مختلفه، هرچند که همگی به حسب صورت انسانه و وحدت در صورت تا حدی باعث وحدت افکار و افعال می شود، لیکن اختلاف در مواد هم اقتضایی دارد و آن اختلاف در احساسات و ادراکات و احوال است. پس انسان ها در عین اینکه به وجهی متحدند به وجهی هم مختلفند. اختلاف در احساسات و ادراکات باعث می شود که هدف ها و آرزوها هم مختلف شود، و اختلاف در اهداف باعث اختلاف در افعال و آن نیز باعث اختلال نظام اجتماعی می شود. ببین این تحلیل بسیار بسیار جامعه. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه سوره هود که اشاره کردن و لا یزالون مختلفین، باز این معنا را خیلی زیبا بیان میکنن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ببینید این معنا را در ذیل آیه سوره هود خیلی زیبا عرض کردم، واقعا مرتب بیان میکنن و خلاصه تعبیری که اونجا دارن، که اینجا هم بهش اشاره کردن ولی اونجا تفصیل میدن این تعبیر رو، تعبیر بسیار خوبی است که خدای اونجا در مورد اصل آیه اینه که علامه رضوان الله تعالی علیه اونجا اشاره دارن که خدای متعال در این آیه مسئله اختلاف را و آثار این اختلاف را که خودش ایجاد کرده به خودش نسبت میده. در همین آیه شریفه سوره خود که جلد 11 تفسیر شریف المیزان بهش میپردازن، آیه اینه، آیه خیلی خیلی زیبا و خیلی قابل تأمل و دقیقیه. تعبیر آیه اینه که بله ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. تعبیر خیلی جامعیه، لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده اینو ولا یزالون مختلفین. علامه اونجا خیلی قشنگ اینو درست میکنن که این اختلافی خدای متعال مطرح میکنه چه نوع اختلافیه. خیلی زیبا تحلیلش که الانم تو همین آیه 213 سوره بقره بهش اشاره کردن، اونجا معنای اختلاف و مشتقات دیگر از ماده خلف رو میگن، میرسنن به اینجا. خدای تعالی خلاصه، خدای تعالی هم در قرآن کریم این اختلاف رو به خودش نسبت داده. چرا؟ و فرموده نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما معیشتشون رو بین اونها تقسیم کردیم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، و بعضی ها رو بر بعضی دیگه رفعت دادیم لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. این همون آیه بسیار ارزشمندی است که در سوره زخرف مرمای متعرضش استفاده میکنن، خود علامه دارن میگن. بعد ببین چقدر قشنگ جمعش میکنن، در هیچ جایی از کلام خود این اختلاف رو مذمت ننموده مگر در آن مواردی که این اختلاف آمیخته با هوای نفس و بر خلاف هدایت عقل باشد، مانند اختلاف در دین. ببین اونجا تو سوره آیه بقره دو اختلاف مطرح شد. ببین اون دو تا اختلاف در واقع مال هوای نفسی بود، بعد یه اختلاف زمینه ای داشت. اون اختلاف زمینه ای که تو خود آیه سوره بقره علامه فرمود به این، به اون اختلاف اول زمینه کنید که انسان ها به شکل طبیعی با هم اختلاف دارن تو استعدادها، تو توانایی‌ها، تو شرایط زیستیشون، این همینه. حالا علامه میگه خدا این اختلاف رو بر نمیداره، اصلا برداشتن قابل برداشتن نیست. اون اختلافی مورد مذمته که اختلاف از روی هوای نفسه، یعنی اختلاف انسان کامل نشده که بهره کشی میکنه، ظلم میکنه، که دین آمد اون تربیت به وجود بیاره که اون هم بین بره. و بعد اختلاف در دین که صریحا بغیانه و ظلمنه. تعبیره، ببینید، در هیچ جای از کلام خود آن را مذمت ننموده مگر در آن مواردی که این اختلاف آمیخته با هوای نفس بر خلاف عقل باشه، مانند اختلاف در دین. چون خدای متعال دین را یک مسئله فطری دانسته و فرموده بشر مفتور بر معرفت و توحید خداست، و نیز درباره نفس انسان فرموده تقوا و فجور نفس را به نفس هر کسی الهام کرده. تمام اونها را علامه ملتزمه، سخریا رو ملتزمه، فطرت رو ملتزمه، عقل عملی و ادراک الهمه ها و فجورها را ملتزمه. و نیز فرموده دین حنیف از فطریاتی است که بشر بر آن خلق شده و در خلق خدا تبدیلی نیست. حنیفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله. و به همین جهت در موارد بسیاری از کلام مجیدش اختلاف در دین را به ظلم و طغیان اختلاف کنندگان نسبت داده. همین آیه 213 فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، البته حواستون باشه در 213 اختلاف قبل دینم مال ظلمه، مال بهره کشیه. و البته یه اختلاف طبیعی زمینش رو فراهم میکنه که علامه اونجا الان خوندیم تو عبارت ها، تو عبارت بسیار دقیق خوندیم ها، که فرمودن اختلاف قبل از دین زمینش مال اون اختلاف هست که الان دوباره میخونم که ملاحظه کنیم. در آیه زیر هر دو اختلاف را ذکر کرده. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این همان اختلاف اول است که اختلاف در امور مادی و زندگی مادی است. و این اختلاف دوم اختلاف در امر دینه. الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بقيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذن. علامه میخوان چه بفرمان؟ علامه میخوان بفرمان در آیه مورد بحث ما لو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، منظور اون اختلاف بقیه نیست. ببین یعنی خدای متعال نمیخواد اختلاف غیر بقیه را برداره. منظور این که میگه میخوایم اختلاف رو برداریم، اختلاف بقیه رو میخوایم برداریم. ما یه اختلاف طبیعی سخ مال فاعل به تسخیر داریم، اون برداشتنی نیست. و خدا نمیخواد بگه خلاصه لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، یعنی اون اختلاف برمیداریم. نه، همان منظور دارد همان اختلافی است که در آیات قبل بیان داشت. با اون اختلاف در امر دین بود که بقیه بود، ظلمی بود. بنابراین معنای آیه مورد بحث چنین می شود. اگر اختلاف کنندگان در امر دین، بله، این اگر اختلاف کنند در امر دین، باری خدا را بدین وسیله عاجز نمی کنند. چون اگر خدا می خواست می توانست مردم را یک امت قرار دهد و در نتیجه در امر دین اختلاف میان آنان پدید نیاد. پس در حقیقت این آیه نظیر آیه علی الله قصد السبیل و منها جائر و لو شاء الله هداکم اجمعین. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا. خیلی تعبیر ولای عالیه. ولای از بنابراین جمله لا یزالون مختلفین تنها نیست، تنها راجع به اختلاف در دین خواهد بود. زیرا همین اختلاف است که قرآن برای ما بیان میکند که اگر خدا میخواست از میان مردم برمیداشت. علاوه بر این که خلاصه عبارت الا من رحم ربک که خدا استثناء میکنه، ادهی که مورد رحمت الهی قرار میگیرن، اینا اختلافات طبیعی توشون وجود داره. و ما میدانیم اختلاف در غیر دین را خداوند از هیچ طائفه مرحومه هم بر نداشته، ولی از ایشان اختلاف دینی را برداشته. البته آن اختلافی را برداشته که مضمون و ناشی از بغی و بعد از علم به حق است. خیلی این تعبیر تعبیر دقیقی ها. پس نگاه کنید علامه در همین آیه خوب مورد بحث ما که الان داریم بحث میکنیم، خوب توجه کنید تعبیر چقدر تعبیر دقیقیه. علامه فرمودن در انسان ها استخدام وجود داره، بهره کشی وجود داره. حال اگر این نکته را هم ضمیمه کنیم که افراد انسان ها به حکم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگی و عادات اخلاقی که مولود خلقت و منطقه زندگیش مختلفن، این اختلاف طبیعیه، اینو خدا بر نمی داره، برداشتنی هم نیست. و این اختلاف طبیعی اون فاعلیت به تسخیر رو درست میکنه، زندگی اجتماعی رو طبیعی میکنه. کدوم اختلاف اشکال داره؟ اختلافی که مال در واقع ظلم و بقی و اینجور چیز هست، اینطوره. اختلافی که مال ظلم و بقی و اینجور مسائله، در واقع اختلافی است که به تعبیر علامه منشأش هوای نفسه، منشأش تربیت نشدن انسان. که همون اختلاف در ظلم و بغی و اینها اختلاف در دین رو درست کرده. و ببینید ما جنبندیمون اینطوریه، از مجموع این تعابیر قشنگ علامه ما یه اختلاف طبیعی داریم که خدا به خودش نسبت میده، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، این اختلاف طبیعی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، این فاعلیت به تسخیر، تسخیر متقابل و اختلاف، این درسته، این مشکل نداره. این تا وقتی آلوده به هوای نفس نشه، تا وقتی آلوده به طغیان نشه مشکل نداره، این زندگی طبیعیه. اینم با دین فطری ذالک دین القیم اینطوری هیچ منافات نداره. این مجموع فرمایش علامه است اونجا تو خود آیه خلاصه قشنگ سوره هود اینا رو تبیین کرده خود علامه. اینو نمیشه برداشت، نه برداشتنیه، نه صلاح برداشتنش، نه خیر. اینطور نیست که اگه خدا به یه امتی رحم کنه و امت مرحومه‌ای باشه اختلاف طبیعی استعدادها توش برداشته بشه، فاعلیت به تسخیر توش از بین بره، نه خیر، اینطور نیست. بله، امتی که مورد رحم الهی واقع میشه فاعلیت به تسخیر توش هست، اما به واسطه یه هوای نفس و ظلم بهره کشی بی حساب و کتاب داره، بغی توش هست، چون دین تو اون جامعه حاکم نیست. چون صورت انسانی وجود داره اما افعال همه انسانی نیستن، خلقیات و ملکات همه انسان، هم تعبیری که قشنگ به کار بودن. این دوباره تصریح میکنه ها، هم اونجا تو آیه 213 دوباره به همین آیه سوره هود اشاره کرده که دوباره من میخونم به خاطر اینکه محل درگیری ما با آیه متعری اینجاست. همچنین آیه شریفه ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، و همچنین آیه مرده بس که در آن فرمود لیحکم بین الناس بما اختلفوا فیه، این اختلاف همونطور که توجه فهمید امریست ضروری و وقوعش در بین افراد جامعه بشری حتمی است. چرا؟ چون خلقت به خاطر اختلاف مواد مختلف، این زمینه شه. بعد وقتی تویش این زمینه انسانی که صورتش انسانه ولی به حقیقت انسانیت نرسیده تو این زمینه بخواد کار کنه، به حرکشی بیاد و از شک میگیره. تو تربیت نشده انسان، حالا دین میاد که انسان رو تربیت کنه، دوباره از روی همه هوای نفس و بغی دوباره اختلاف پیش میاد در دین. ما به نظرمون اگر مجموع این فرمایشات زیبای علامه رو ما کنار هم بذاریم هیچ مشکلی در این فرمایشات ما نداریم. بعد علامه میاد راه‌های اعمال قانون رو در جامعه بشری بررسی میکنه، ثابت میکنه که تنها راه صحیح رفع اختلاف راه دینه. تا حالا این فعلا بحث ما، محل بحث ما نیست که اگر ما خلاصه بر اساس تشریع دینی که اساسش فطرت و توحیده حرکت کنیم، عقاید بشر اصلاح میشه، اخلاق و رفتار بشر اصلاح میشه و کار درست در میاد. و لذا حالا اینا ارکدم فعلا محل بحث این بحث ما نیست. و بعث الله النبیین مبشرین منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم الناس بین الناس بما اختلفوا فیه، و به تعبیر زیبای حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه، اگر این طوری شد اساس دین بر اساس علم، بر اساس عدالت، بر اساس تقواست، بر اساس فطرتی است که این قانون دین رو که مبتنی بر توحید و عدالت درست میکنه. منتها یه عده انسانی مثل گردانندگان کلیسا و کسانی که به کتاب خدا علم داشتن ولی بغی کردن، حسد کردن، تفرقه، اختلاف در دین ایجاد شد. بل لذا ما خدمت علامه بزرگ آیت الله مطهری کردیم. علامه این دو آیه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. علامه اینو تو فضای آیه 213 میاره. دین فطریه، دین یکیه، دین یک سازمان داره. تفرقه در دین روی بقیه، بهره کشی بی حساب و کتاب مال انسان به کمال نرسیده است. البته انسانی که در زمینه اختلاف طبیعی انسانها که نحن قسمنا بینهم معیشتهم داره کار میکنه. علی ای حال ایشون خیلی قشنگ این بحث رو جمع‌بندی میکنه و ما حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم. بعضی دیگه نکاتی که علامه در این آیه مطرح میکنه و در آیه سوره هود هم مطرح شده رو دیگه کافی میدونیم. یه تتمه آیه ای داریم که این انسان رو بین دو بی نهایت تصویر میکنه و نشون میده ادراک اعتباری، فضا، ادراک مجازی و اینها مال انسان به ماهو و انسان یا انسان به ماهو و حیوانه که اون رو انشالله در جلسه بعد به عنوان تتمه این بحث اشاره میکنیم. انشالله تکلیف ما با فرمایشات آقای مطهری روشن میشه. با این شکل وارد یه دو سه نکته میشیم از فرمایشات استادمون حضرت آیت الله جوادی که بعد این کلیات بحث را در زمینه فقه نظام سیاسی و فقه در واقع فضای مجازی تکمیل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.